بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله خدمت دوستان عزیز. بحثمون در امتناع اجتماع امر و نهی بود. عرض کردیم که ما در اجتماع امر و نهی بحثمون یه نظم کلی داره که اگر اون نظم کلی رعایت بشه چارچوب بحث مشخصه و کاملا قابل طرحه. گفتیم بر اساس اون چیزی که توی حلقه اولا توضیح دادیم ما در بحث اجتماع امر و نهی به دنبال بررسی رابطه میان دو حکم شرعی هستیم که این دو حکم شرعی از جنس دو تا حکم تکلیفی هن. خب گفتیم این دو تا حکم تکلیفی یکی امر است و یکی نهی است، وجوب و حرمت. و اینکه در بحث رابطه میان دو تا حکم تکلیفی که عنوانش رو گذاشتن اجتماع امر و نهی، این اجتماع میان امر و نهی سه تا حالت داشت، یا اجتماع عاملی بود، یا اجتماع معمولی بود، یا اجتماع موردی بود، که گفتیم از این سه تا حالت اجتماع آمری واضح البطلان و محال است، اجتماع موردی واضح است که صحیح و ممکنه واضح الامکان است، یه اجتماع معمولی میموند که محل بحث بود مثل سله و لا تخصب که میگفتیم بستگی داره مبنای ما چی باشه. اگر قائل به تعلق احکام به عناوین شدیم ملحق به اجتماع موردی و ممکن خواهد شد اجتماع، اما اگر قائل به تعلق احکام به عناوین نشدیم، گفتیم مثلا عناوین به عنوان صورت‌های ذهنی و مفاهیم اینها به صورت مستقل نمیتونن مورد نظر شارع برای جعل احکام باشن، بلکه اون معنون خارجی یعنی به ما هو مرآتون ان المعنون الخارجی اینها مد نظر هستن. فلذا بنابر مبنای دوم عملا اجتماع معمولی محال می شد و ملحق به اجتماع عاملی. چرا؟ چون می گفتیم ولی اون که عناوین متعدده اما تعدد عنوان موجب تعدد معنون خارجی نمی شد. این در واقع مطلبی بود که جلسه گذشته عرض کرد. اگر خاطر دوستان باشه جلسه گذشته گفتیم که ما سه حالت داریم که یکیش محال است، یکیش ممکنه، یکیش محل بحثه. و اینم عرض کردیم آقای سعد در حلقه ثانیه یه حالت چهارمی رو هم اضافه میکنه و در باب اون میخواد صحبت بکنه که آیا اون حالت چهارم باز دوباره ملحق به اجتماع آمری است و محال یا ملحق به اجتماع موردی و ممکن. خب حالت چهارم کجاست؟ حالت چهارم به این نحوه که فرض کنید بحث ما در کجاست؟ اجتماع امر و نهی دیگه. فرض کنید امری آمده است و حکم کرده به وجوب انجام یک کاری. آقا دیگه درس جدید و حواسا جمع باشه. خب پس دقت بفرمایید اجتماع امر و نهی، در اجتماع امر و نهی حالت چهارمی داریم مطرح میکنیم که محل بحث ماست که آیا محال است اجتماع در اون یا نه جایز است، ملحق به آمری است یا موردی. خب حالتش چگونه است؟ فرض میکنیم در دوران بین امر و نهی که با هم اجتماع کردن امری آمده حکم به وجوب کاری کرده، این وجوب متعلق به یک طبیعی است، به یک عنوان کلی طبیعی صرف الوجود است که دارای افراد و حسس متعددی است که بین اون افراد تأخیر عقلی وجود داره. یادتون هست دیگه، در تأخیر عقلی گفتیم که شارع در لسان دلیل تخیّر شخص میان افراد اون و حسس اون طبیعی رو در لسان دلیل بیان نمی‌کنه. ذات خود اون مسئله دارای حسس و افراد و مصادیقه که هر کدوم از اونها رو شخص ما مکلف انجام بده از اون پذیرفته میشه. خب حالا اینجا فرض کنید که امری آمده است، حکم به وجوب کاری کرده، متعلق این وجوب یک طبیعی دارای حسس و مصادیق و افراده که اون طبیعی به نحو صرف الوجود مطلوب مولاست. به تعبیر دیگه در لسان دلیل اون امر طبیعی به نحو اطلاق بدلی مورد مقصود و مطلوب مولا قرار میگیره. مثلا میگه سله، نماز بخوان. خب این سله امر است، مفادش وجوب صلات است. خب این وجوب صلات متعلقش چیست؟ متعلقش طبیعی صلات، صرف الوجود صلات است. لسان دلیل هم اطلاق بدلی داره، یعنی شما هر جور نماز بخونی، نماز خوندی و امتثال امر مولا کردی، چون تمام افرادی که برای سله وجود داره، از سله در مسجد تا در خانه تا در لباس رنگی، لباس سفید همراه عصر بدون عصر، همه اینها از مصادیق سله هستن. حالا این از جانب امر. اما از جانب نهی، نهی از طرف مولا صادر شده. این نهی مفادش حرمت یک فعل و رفتار است، اما با این تفاوت که این حرمت متعلقش یک فرد و حسه و مستاق از اون طبیعی امر است، از اون طبیعی وجوب است. مثلا دقت بفرمایید، مولا گفته که لا تسلی فی الحمام، در حمام نماز نخون. صیغه نهی دال بر حرمت. حالا کار نداریم که حرامه یا مکروه ها، فعلا در باب این نمیخوایم بحث کنیم، مثال فرضی است. پس اجتماع امر و نهی شد، اجتماع میان سله امر که مفادش صرف الوجود و طبیعی صلات است که دارای افراد متعددی است. از جمله این افراد چیست؟ نماز در خانه، نماز در مسجد، نماز در خیابان، نماز در حمام. نماز در حمام هم جز افراد سله هست. از طرفی نهی که واقع شده مفادش حرمت انجام کاریست، متعلق اون حرمت چیست؟ یکی از حسس و افراد و مصادیق همون طبیعی که بهش امر شده بود. لا تسلف الحمام، نماز خواندن در حمام از مصادیق سله بود دیگه. حالا همین شده متعلق حرمت، لا تسلف الحمام. خب سوالی که اینجا مطرحه، آقا این در واقع فرض مسئله است دیگه، یعنی صورت مسئله رو اول بفهمیم. پس بنابراین میان امر و نهی چنین رابطه‌ای برقراره، یکی متعلق امر و وجوب طبیعی صلات است، دیگری حسه ای از حسس صلات. در این فرض دو تا نظر مطرح شده. ممکنه یک کسی بگه که به هر حال اینجا اطلاق و تقییدی نگاه کنید شما، یکی مطلق است یکی مقید است. در جانب اطلاق به غیر از مورد تقیید خورده به تمام موارد اطلاق عمل میکنیم و در جانب تعقید هم به مورد تعقید عمل میکنیم. هیچ تنافی بینشون نیست، هیچ محذوری وجود نداره. سله هر جای دیگه نماز میخوانیم به غیر از حمام، که هم امتثال سله شود هم امتثال لاتوسله. در نقطه مقابل گفتن که درسته همچین حرفی ممکنه یه در واقع قابل بررسی باشه، اما به هر حال حسه، فرد، مصداق، این با طبیعت خودش، با اون صرف الوجود خودش، با اون طبیعی کلی خودش از حیث در واقع ذاتی با هم وحدت دارن. بالاخره این مصداق اونه، حسه اونه، فرد اونه. خب این خدمت شما عرض شد که وحدت داشتن اینها باعث میشه که متعلق سله و لاتوسله، که لاتوسله فی الحمام از مصادیق سله هست، باعث میشه متعلق اینها واحد بشه. و ما هم از همین میترسیدیم که اگر متعلق واحد شد دیگه میشه امتناع اجتماع امرنا، میشه شبیه اجتماع آمری میشه. پس بنابراین در این صورت اجتماع محال خواهد شد. آقای صدر میگه که این دوتا نظریه در نگاه اول از این صورت مسئله در میاد، اما به نظر میرسه که باید مسئله رو محققانه پیش بگیریم و دربارش نظر بدیم. به نظر میرسه که پاسخگویی به سؤال این مسئله در باب این که این حالت ملحق به اجتماع آمری و محال یا ملحق به اجتماع موردی یا ممکن هست یا نه، بستگی داره که مبنای ما در بحث وجوب تأخیری چه باشه. اگر گفتیم وجوب تأخیری حقیقتش بازگشت به این است که اون وجوب رفته رو عنوان جامعه، متفاوت خواهد بود با این که بگیم وجوب رفته روی وجوبات مشروط، این رفته رو تک تک افرادی که وجوب هر یک از افراد مشروط است به عدم اتیان فرد دیگر. برای توضیح این مسئله یه مقدار صبر بکنیم، اول متن اولیه‌شو بخونیم، طرح مسئله‌شو، بعد من توضیح میدم که این مبانی تفاوتش چیه. من اصلا هیچی در باب پاسخ به این سوال نگفتم، فقط طرح مسئله کردم، گفتم پاسخ به این مسئله منوط به مبنای ماست. من خودم هم نفهمیدم آقای اخلاقی، چون هیچی نگفتم، لذا این تابلوی نفهمیدن رو یکم بکشید پایین، اجازه بدید هر موقع کامل توضیح دادیم باز اگر متوجه نشدید در خدمتون هستم. همین اولش رو بخونیم. الحالت الاولا فیما اذا کان الوجوب متعلقا به طبیعی الا نحو صرف الوجود و الاطلاق البدلی. خب این الحالت الاولایی که اینجا گفته، الحالت الاولای از اون دو حالت دیگه، کدوم دو حالت؟ اون دو حالتی که درش بحث داشتیم که آیا ممکن هست اجتماع در اونها جایز هست یا نه محال است. حالت ثانیش رو دیروز خوندیم که همون اجتماع مأموری بود. این حالت اولاش اسم اصطلاحی نداره، فقط باید در واقع با تعریفش توضیحش بدیم و بیانش کنیم. فیما اذا کان، در جایی که وجوب متعلق باشد به طبیعی بر به صورت صرف الوجود و به صورت اطلاق بدلی. خب این از جانب وجوب. حرمت چطوری؟ والحرمت متعلقتون به حست، بله البته این اگه عطف به قبل بکنیم باید میشه متعلقتن، آره. اگر عطف بالا بینیم فیما ازاکان الوجوب متعلقن به طبیعی والحرمت متعلقتن به حست من حست ذالکت طبیعی، به نظر اینطور باشه بهتره. اینکه حرمت متعلق است به حسه ای از حسس اون طبیعی، کما فی سله و لاتوسله فی الحمام مثلا. دیگه اطلاق بدلی و صرف الوجود رو سابقا توضیح دادیم. آقای اخلاقی چند بار تکرار کنیم توی تأخیر عقلی مگر توضیح ندادیم؟ مگر نگفتیم که اینها چی هستن؟ خب کما فی سله ولا تسله فی الحمام مثلا فان الحسه و طبیعی به اعتبار وحدت هم از ذاتیه قد یقال حسه و طبیعی، یعنی اون کلیه عنوان کلیه صلات و حسه، حسه یعنی چی؟ نماز خواندن در حمام، از جهت اعتبار وحدت ذاتیشان قد یقال که ان المتعلق واحد، متعلق واحد است در اینجا چون اینا وحدت ذاتی دارن، لذا یستحیل ان یتعلق الوجوب به طبیعی و الحرمت و بالحسه، در این صورت محال خواهد بود که متعلق که وجوب متعلق به طبیعی باشه و حرمت به حسه. این یه نظر، پس محال میشه. و به اعتبار تغایر هما بالاطلاق و تغییر، و از جهت این اعتبار که اینها با اطلاق و تغییر با هم متغایرن، یکی مطلق است یکی مقید است. او لا تسلف الحمام اطلاق سله رو مقید میکنه، تغییر میزنه، چه اشکالی داره؟ قد یقال به انه لا محذور فی وجوب طبیعی و حرمت الحسه. اگر اینطور نگاه کردیم که یکی مطلق است یکی مقید است، دیگه محذوری در این که طبیعی واجب است و حس حرام است وجود نخواهد داشت. مگر مولا می فرماید مثلا اکرم العالم الا الفاسق، این یا مثلا میگه اکرم العالم، از اون طرف میگه لا تکرم الفاسق، این لا تکرم الفاسق که با اکرم العالم تضاد و تنافی پیدا میکنه، اینجا میگیم محاله؟ نه، میگیم اکرم العالم اطلاق داره، لا تکرم الفاسق دلیل مقید، میاد بخشی از اطلاق رو محدودش رو کوچیک میکنه، میگه فقط عالم عادل رو اکرام بکن. چطور اونجا هم چه حرفی میزنی؟ اینجا هم همینطور میگیم، میگیم سله اطلاق داره، لا تسله فی الحمام اطلاقش رو محدودش رو زیغ میکنه. حالا برای اینکه خالی از عریضه نباشه، اطلاق بدلی و صرف الوجود رو توضیح میدم براتون. الان ما توی تأخیر عقلی، اگر باز خاطرتون باشه که قطعا خاطرتون نیست، که اگر خاطرتون بود این سوال نمیپرسید، ناگهان صفحش هم آوردم براتون، صفحه 341، هینما یعمر المولا به طبیعی فعلا علی نحو صرف الوجود و الاطلاق بدلی فیقال اکرم زیدن، فیقول اکرم زیدن. میگفتیم تو تأخیر عقلی اینطوریه که لسان دلیل به نحو صرف الوجود است، یعنی مولا از شما فقط چی رو میخواد؟ فقط واقع شدن و تحقق و وجود این کار رو. براش فرقی نمیکنه که مثلا نماز در خانه بخوانی، نماز در مسجد بخوانی، یا نماز در جای دیگه بخوانی، صرف الوجود رو از شما میخواد، صرفاً وجود این کار رو میخواد، به این میگن صرف الوجود. و سوال، همونجا متن دقیق براتون گفتم، گفتم اینا خیلی مطلبش دقیقه، واقعا آقای سعد اینجا تو عبارت دقیق آورده بود. و سوال، اگر مولا صرف الوجود رو بخواد، که به عبارت دیگه میشه همون طبیعی وجود، کلی طبیعی اون کار رو میخواد، افرادش رو کار نداره. خب سوال، نحوه بیان این خواسته چجوریه؟ یعنی چجوری از مکلف اگر اراده صرف الوجود رو کرده باشه میخواد که صرف الوجود رو انجام بده؟ خب مکلف باید بفهمه که من کجاها باید صرف الوجود انجام بدم کجاها نه. آقای شاره به من یه متدی بده. گفتیم که متد فهمیدن صرف الوجود جاییست که در لسان شارع اطلاق بدلی وجود داشته باشه، لذا هر جا اطلاق بدلی بود میگفتیم از شارع از با چی میخواد؟ صرف الوجود رو میخواد. خب این هم از صرف الوجود و اطلاق بدلی. پس بنابراین ما در اینجا یه صورت مسئله‌ای داریم که جدیده، سابقا وجود نداشته. حالا بریم سراغ پاسخ به این سوال. همچنان که در حالت ثانیه در اجتماع مأموری میگفتیم مثلا اگر ما قائل به تعلق احکام به عناوین بشیم، اجتماع مأموری ممکن میشه. اگر قائل به تعلق احکام به معنون بشیم، اجتماع مأموری محال میشه. اینجا هم همچین سنایی رو داریم. اگر ما قائل به این شدیم که در این فرض ما که اجتماع امر و نهی چطوریه، وجوب و امر رفته روی چی؟ روی حسه، روی طبیعی، روی صرف الوجود. حرمت رفته روی حسه همون صرف الوجود. در این حالت اگر مبنای ما در تأخیر عقلی این باشد که وجوب در تأخیر عقلی به تک تک افراد میخوره، به عنوان این که اون فرد واجب مشروطه به شرطی که فرد دیگر انجام نده، به تعبیر دیگه مبنای ما در وجوب تأخیر عقلی تحلیلش پشت پردهش وجوبات مشروطه، در اون صورت اجتماع امر و نهی در این حالت اولایی که اینجا خوندیم محاله. اما اگر مبنای ما اینطور شد که بابا وجوب در تأخیر عقلی به تک تک افراد به شرط عدم اتیان دیگری نمیخوره، متعلق وجوب افراد و حسس نیستن، بلکه متعلق وجوب کی هستش؟ او جامعه، امر جامعه کلیه. اگه امر جامعه کلی شد، اون وقت اجتماع امر و نهی در اینجا ممکنه و محال نیست. حالا به چه نحو و صورتی؟ این اصل ابداع. حالا بریم توی توضیحش. اگر ما گفتیم که، دقت بفرمایید آقای اخلاقی، سایر دوستان همچنین دقت کنن که حل شه. اگر ما گفتیم که مبنای ما در وجوب تأخیر عقلی اینه که این متعلق وجوب مثل سله، دقت کنید رو مثال سله بریم جلو، سله یک تأخیر عقلی داره، عنوان وجوب صلات که روی افراد متعددی رفته، هر کدوم شما انجام بدی امتثال وجوب سله رو کردی. خب ما میخواییم تحلیل کنیم حقیقت پشت پرده این تأخیر عقلی رو. اگر گفتیم که این تأخیر عقلی بازگشتش به وجوبات مشروطه، یعنی شما مخیری به این معنا که نماز در مسجد رو انجام میدی و از تو قبول میشه به شرط اینکه نماز در خونه رو انجام ندی، مخیر اینطوری هستی، همون وجوبات مشروطی که تو تأخیر شرعی توضیح میدادی مگه یادتون باشه، هر موقع اون یکی رو ترک کردی این یکی بر تو متعین میشه که داری انجام میدی. اگه همچین حرفی زدیم اینجا محال اجتماع. میدونید چرا؟ چون وجوب در وجوب صلات روی چی رفته؟ روی حسه رفته، روی اون فرد خارجی رفته، اگرچه که به شرط عدم اتیان فرد دیگر است. اگه وجوب رفت روی حسه، خب متعلق وجوب می شود همان متعلق حرمت، و حرمت هم رفته بود رو حسه. ما این همه داد می زدیم می گفتیم بابا ما برای اینکه اجتماعمون ممکن بشه باید تعدد متعلق داشته باشیم، دو تا متعلق وجوب و حرمت داشته باشیم متفاوت از هم دیگه اجتماع ممکن خواهد بود. اما اینجا متعلقا یکی شد، چون وجوب در تأخیر عقلی رو برگردوندیم به چی؟ به حسه و فرد. از اون طرف حرمت هم خورده بود به حسه و فرد، پس اجتماع محال میشه. اما اگر اینطور نگیم و اجازه بدید اول متن همینو بخونیم یواش یواش بریم جلو و تحقیق، همین صفحه 344 بله 343 و تحقیق که ان وجوب طبیعی یستدعی التأخیر العقلی فی مقام الامتثال. وجوب طبیعی یعنی در واقع منظور وجوب صلات دیگه، اینجا از طبیعی که میگن طبیعی صلات. وجوب طبیعی صلات مستدعی است به دنبال خواهد داشت تأخیر عقلی در مقام امتثال بین حسس و افراد اون طبیعی، افرادهی و ضمیر حسسهی میخوره به طبیعی. یعنی شما در مقام امتثال مخیری هر کدوم خواست چه انجام بده. فإن قلنا بأن هذا الوجوب مرده یا مرده الى وجوبات مشروطة للحسس فالصلاة في الحمام اذن باعتبارها حصة من الطبيعي متعلق لوجوب خاص مشروط فلو تعلقت بها الحرمه اذن لازم اجتماع حكمين المتنافيين. اگر قائل به این شدیم که وجوب بازگشتش این حاضر وجوب کدوم وجوبه اینو بالاش بنویس، یعنی وجوب در وجوب صلات در تأخیر عقلی، اگر بازگشتش به وجوبات مشروطه است که برای حسس وجود دارد، پس مشروطه، مشروطه به چی بود؟ یادتونه که مشروطه به عدم اتیان حسه دیگر. فالصلات فی الحمام اذن، بنابراین نماز در حمام به اعتبار اینکه یه حسه ای از طبیعی هست متعلق لوجوب خاص مشروط، بالاخره چون صلات در حمام جزو حسس سله هستش متعلق اون وجوب خاص مشروطه. حالا اگه همین متعلقه لو تعلقت به الحرم بها الحرمه، اگه حرمت هم بهش متعلق بشه که شده تو فرض ما ایزن، لازم می آید اجتماع دو تا حکم متنافی بر متعلق واحد. خب سوال، آقا حل شد این ابهامی نداره؟ الان آقای اخلاقی میگه من نفهمیدم. خب عرض محضرتون که آقای سعد میگه که ممکنه یک کسی بگه من مبنای ارجاع وجوب در وجوب تأخیری رو به وجوبات مشروطه رو قبول ندارم. آقا هستید یا نه؟ من احساس میکنم که همراه من کسی نیست، خیلی تعداد کمی هستن. خب خدا رو شکر اخلاقی فهمیده. خب آقای سعد میگه که دقت کنید، اگر این مبنای مذکوری رو که الان توضیح دادیم رو کسی قبول نکنه، کدوم مبنا؟ این که میگفتیم حقیقت وجوب تأخیر عقلی بازگشتش به وجوبات مشروطه، اگر کسی این حرف رو چکار کنه؟ قبول نکنه، چه اتفاقی میفته؟ آقای سعد میگه اگر کسی این حرف رو نپذیره ممکنه باز هم قائل به استحاله بشه، قائل به استحاله امتناع و امتناع اجتماع امر و نهی بشه در این حالت. چرا؟ میگه ببینید، به هر حال اگرچه که ما مبنامون این نیستش که وجوب در اینو نگه دارید، اینو نگه دارید، این توضیح اینو من میخوام آخر بدم، اجازه بدید مبنای عدل این مبنا رو توضیح بدم. مبنای عدلش چی بود؟ میگفت وجوب متعلق به چیه؟ عنوان طبیعی و جامعه در مقابل وجوبات مشروط دیگه. اینو توضیح بدم بعد این اشکال و جوابی که اینجا هست رو آخرش میگم، اینطوری نظمش بهتره. خب حالا هرچی که توضیح دادم به عنوان مطلب جدید اینو بریزید بیرون، با من همراه باشید. پس ما در پاسخ به این الحالت الاولا گفتیم مبنای ما باید مشخص بشه. اگر گفتیم مبنامون در تأخیر عقلی وجوبات مشروطه، اینجا اجتماع امر و نهی محال خواهد بود، استحاله داره و ممتنه. اما اگر گفتیم نه، مبنامون وجوبات مشروط نیست، بلکه مبنامون اینه که وجوب در تأخیر عقلی بازگشتش به عنوان جامع و طبیعی کلی صلات، نه به افراد و تک تک افراد. خب در اون صورت اجتماع امر و نهی در این فرض کاملا ممکنه. چرا ممکنه؟ چون ما اینجا متعلقهای وجوب و حرمتمون یکی نیست. وجوب متعلقش چیست؟ عنوان طبیعی و صرف الوجود در سله. متعلق حرمتمون چیه؟ حسه یکی از حسه های صلات که در واقع صلات در حمام باشه. خب ما هم همینو میخواستیم دیگه. ما برای جواز اجتماع دنبال چی میگشتیم؟ دنبال تعدد متعلق میگشتیم و الان حاصل شد. همینو بخونیم. و اما اذا قلنا به ان الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع، اگر ما قائل شدیم که وجوب، ان الوجوب کدوم وجوب؟ یعنی وجوب در تأخیر عقلی، وجوب اون طبیعی صلات، این وجوبش وجوب واحدی است که متعلق به جامع است. جامع یعنی چی؟ یعنی عنوان جامع کلی صلات که شامل افراد و حساس متفاوته. ولا یسری الی الحساس، این وجوب هم از عنوان جامع به حساس سرایت نمی کند. و ان الحسه التي تقع خارجا منه لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادع الوجوب، و اینکه اون حسه ای که در خارج واقع شده است متعلق وجوب و مبادع وجوب نیست، بلکه صرفا انما هي مستاق للواجب وللمحبوب، این حسه صرفا یه مستاقی برای اون امر واجب و محبوب مولاست. ولیست هی الواجب و المحبوبه، و اون چیزی که واجب و محبوب مولاست اون حسه نیست. فلا محظور فی ان یتعلق الامر بالجامع على نحو صرف الوجود و یتعلق النحی بحسه منه، محظوری وجود ندارد در این که متعلق شود امر ما به جامع به صورت صرف الوجود و نهی ما متعلق شود به حسه منها، به حسه من اون جامع، منها زمینش میخوره به اون جامع و صرف الوجود. خب در این صورت حالت ما جواز خواهد شد. ثم اذا تجاوزنا هذا البحث و افترضنا الاستحاله، اگر ما از این بحث در واقع فارغ بشیم و فرض کنیم استحاله رو، یعنی آقا در اینجا محاله است، فبل امکان ان ندخل عنصرا جدیدا، ممکن خواهد بود که یه عنصر جدید رو داخل کنیم. لنرا که ان الاستحاله هل ترتفع بذلک اولا، تا ببینیم که استحاله رفع میشود با این عنصر یا نه. فنحنو حتی الان کنا نفترز، تا اینجا فرض میکردیم که ان الامر و النهی یتعلقان به عنوان واحد و هو الصلات، تا اینجا فرض ما این بود که امر و نه متعلق به عنوان واحد شدن و اونم نمازه، هر دو نماز بودن. غیر ان الامر متعلق به طبیعی و النهی متعلق به حسه، با این تفاوت که یکیشون متعلق به طبیعی صلات شده بودی که متعلق به حسه صلات. والان نفترض الحالت الثانیه، حالا ثانیه که دیروز بحث کردیم، این در واقع عبارت دیروز بود که باید الان میخوندیم چون یه مقدارش هم مربوط به امروز بود. خب این تا اینجا، پس مبنای ما مشخص شد، یا قائل به ارجاع به جامع هستیم یا قائل به ارجاع به وجوهات مشروط. این بحث آخرش هم توضیح بدم. خب یه نکته میمونه، آیا اگر ما دقت کنید، خواهش میکنم، اگر ما مبنای اول رو نپذیریم لزوماً منجر به جواز خواهد شد؟ یعنی اگر ما نپذیریم که وجوب در تأخیر عقلی ارجاعش به وجوبات مشروطه لزوماً منجر به نظریه مقابل میشه، از انتفاع اون اثبات نظریه مقابل در میاد که بشه جواز اجتماع امر و نهی، آقای صد میگه نه، ممکنه ما اینطور بگیم، اگرچه که ما مبنای ارجاع وجوب در تأخیر عقلی رو به وجوبات مشروط رو قبول نکنیم، اما چون مکلف در مقام امتثال داره حسه رو انجام میده، وقتی من میخوام سله رو امتثال کنم، سله کلی رو که نمیتونم امتصال کنم که، سله رو باید در یکی از مصادیقش امتصال کنم، چون در مقام امتصال باز دوباره من میرم روی چی؟ روی حسه، باز دوباره مشکل پیدا میکنه، باز دوباره وجوبه اگرچه رفته رو وجوبات مشروط اما به هر حال نهایتا در مقام امتصال میره روی حسه، باز دوباره اونجا ما در واقع تنافی پیدا میکنه و متعلق وجوب و حرمت یکی میشه. این یه جهت. بالاتر از اون اصلا ما ممکنه طور دیگه حرف بزنیم، بگیم که در اینجا اگرچه ما مبنای وجوبات مشروط را قبول نکنیم اما بالاخره این وجوب، وجوب صلات حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی مراتب حکم داره. مراتب حکم از مراتب حکم ما چی بود؟ مبادی حکم بود. ملاک و اراده و حب و بغض بود. بالاخره ملاک و اراده و حب و بغض وقتی میخواد به صورت فعلی واقع شود، این مبادی وجوب ما از حب و اراده و بغض و اینها سرایتش به عنوان طبیعی نیست، بلکه به اون حسه خارجی است. باز دوباره میره رو حسه، کار خراب میشه. پس اگر حتی اگر ما نظریه را قبول نکنیم، نظریه وجوبات مشروط، ممکنه با این انقلتها کارمون به بیراهه بکشه و باز دوباره بشه محال. همینو بخونیم. میفرماید که وین انکرنا، صفحه 343 پایین صفحه، وین انکرنا ارجاع وجوب طبیعی الى وجوبات مشروط مشروطه، اگر که ارجاع وجوب طبیعی به وجوبات مشروط رو انکار کردیم، ولیکن قلنا که ان الحسه التي یختارها المکلف، اون حسه ای که مکلف اختیار میکنه در مقام امتثال، یسری الیها الوجوب، بالاخره وجوب به او سرایت میکند، یا علالاقل نهایت کمتر حداقلش اینه که تسری الیها مباد الوجوب من الحب والاراده، مبادی وجوب به او سرایت میکنه به اون حسه که میخواد مکلف در مقام امتثال انجام بده، و تقوا علی صفت المحبوبیت الفعلیه، بالاخره اون حسه رو انتخاب کرده و مشخص شده که داره امتثال میکنه، وقتی امتثال میکنه یعنی این که این حسه محبوب فعلی مولاست. در این صورت فعیزن لا یمکن ان نفتر زهینه ایزن تعلق الحرمت بالحسه، تعلق الحرمت بالحسه، در این صورت ممکن نیست که فرض بگیریم این که حرمت به حسه خارجی تعلق پیدا کند. چرا؟ از فی حالت ایقای حافل خارج، در حالت واقع شدن حرمت در خارج به اون حسه، لازم می آید که ان تکون اون حسه محبوبتن و مبغوزتن فی وقت واحد، هم محبوب مولا باشه هم مبغوز مولا باشه، و مستحیل و این محاله است. در این فرض هم اجتماع محال خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.